سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. آستانه پایتخت قزاقستان فردا دوشنبه 27 دلو از دومین نشست نمایندگان ویژه 4 کشور آسیای میانه در باره افغانستان میزبانی میکند. دیپلماتان قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرغزستان در چارچوب گروه تماس در مورد افغانستان گرد هم میآیند. با گزارش برخی از رسانه های آسیای میانه در این نشست در باره وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان زیر حاکمیت طالبان و مشکلات موجود در این کشور بحث خواهد شد. این گروه تماس با ابتکار ازبکستان در سال 2025 میلادی ایجاد و نخستین نشست آن در 26 اگست همان سال در تاشکند برگزار شد. هرچند این کشورهای آسیای میانه حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند، اما با این گروه در بخش‌های سیاسی و اقتصادی تعامل دارند. امروز یک شنبه 26 دلو برابر است با 37مین سال روز خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق از افغانستان. طالبان امروز را در این کشور رخصتی عمومی اعلام کردند. قوای شوروی سابق پس از حدود 9 سال حضور در افغانستان در 26 دلو سال 1367 خورشیدی این کشور را ترک کردند. تهاجم شوروی به افغانستان صدها هزار کشته، میلیون ها آواره و خسارات هنگفت مالی بر جای گذاشت. ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال برفباری سنگین و باران شدید در 16 ولایت افغانستان هشدار داده است. این ریاست در اطلاعیه گفت که ولایت های هرات، فرا، نیمروز، هلمند، قندهار، زابل، پکتیا، غزنی، اورزگان، دایکندی، غور، بادغیز، فاریاب، سرپل، بامیان و میدان وردک امروز یک شنبه 26 دلو و فردا دوشنبه شاهد برفباری سنگین و باران شدید خواهند بود. میزان بارش باران بین 10 تا 45 میلیمتر و میزان بارش برف بین 10 تا 45 سانتی متر پیش بینی شده است. پیش از این وزارت انرژی و آب حکومت طالبان گفته بود که از امروز یک شنبه تا سه شنبه احتمال باران نسبتا شدید همراه با سیلاب های آنی و بلند رفتن سطح آب دریاها در ولایت های هرات، غور، بادغیز، فرا، نیمروز، هلمند، قندهار، اورزگان، زابل، پکتیا و خوست وجود دارد. ولایت های مختلف افغانستان در این اواخر شاهد برفباری و باران بودند که در برخی مناطق تلفات جانی و خسارات مالی در پی داشت. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در سفر به سلواکیا با پیتر پلگرینی رئیس جمهور این کشور در شهر براتیسلاوا دیدار کرد. روبیو پس از اشتراک در کنفرانس امنیتی مونیخ در جرمنی امروز یک شنبه 26 دل و سلواکیا رسید. با گزارش خبرگزاری رویترز انتظار می رود که وزیر خارجه ایالات متحده روز دوشنبه با ویکتور اوربان رئیس جمهور هنگری ملاقات کند. وزارت خارجه ایالات متحده هفته گذشته گفته بود که روبیو در این سفر در مورد همکاری در بخش انرژی و موضوعات دو جانبه به شمول تعهدات ناتو گفتگو خواهد کرد. سیویس میگوید که دور جدید گفتگوها میان ایالات متحده و ایران روز سه شنبه 28 دلو و میزبانی عمان در شهر ژنو برگزار خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه سیویس به خبرگزاری فرانس پرس روز شنبه گفت که سیویس همواره آماده است برای تسهیل گفتگو میان ایالات متحده و ایران مساعی مشترک خود را به خرج بدهد. پیش از این خبرگزاری رویترز و نقل از یک منبع آگاه گزارش داده بود که قرار است دو دوره گفتگوی دیپلماتیک، یکی در مورد اوکراین و دیگر درباره ایران، سه شنبه هفته جاری در ژنو سوئیس برگزار شود. دور اول گفتگوها بین ایالات متحده و ایران به طور غیر مستقیم در ابدهام دلو در شهر مسقط پایتخت عمان برگزار شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری شام رادیو آزادی خواهید شنید. شماری از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان میگویند که با نزدیک شدن ماه رمضان بهای مواد خوراکی اولیه در بازارها افزایش یافته است. تاجران دلایل افزایش نرخ مواد اولیه را مسدود بودن مسیرهای تجارتی با پاکستان میدانند. امروز 26 دلو برابر است با 37مین سال روز خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق از افغانستان. پیامدهای جنگ شوروی هنوز هم در زندگی افغان‌ها سایه افکنده. جوانان افغان که در رشته های مختلف تحصیل کردند میگویند به دلیل کمبود فرصت های شغلی در رشته تحصیلیشان به حرفه ترمیم موبایل رو آوردند.
تحولاتی که پیش آمده می باید شده که دواخانه دیگه پیش برده نکنم. دیگه مو مصارف خانه بود، مصارف خودم بود. دیگه تقریبا 3-4 ماه میشه خودم صاحب دکان خود هستم، صاحب کاروبار خود هستم.
و شماره از باشندگان ولایت تخار با استفاده از یک روش سنتی برفای زمستان را در گودال‌های عمیق ذخیره می‌کنند تا در روزهای گرم سال از آن بهره ببرند.
اونجا برف هم میندازن، کوت میکنن، حتی برف لغت میکنن، یک نفر دو نفر خوب سه یکی خوب برف با هم دیگر بچسبه. و محلش هم بسیار سرد است، وقتی که سرد باشه باز برف ایستاد میشه برای چندین ماه.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
جاوید فیضی هستم میزبان شما در این مجله خبری شام رادیو آزادی. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. شماری از باشندگان ولایت های مختلف افغانستان میگویند که با نزدیک شدن ماه رمضان بهای مواد خوراکی اولیه در بازارها افزایش یافته است. برخی از اعضای اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان یکی از دلایل افزایش در نرخ مواد اولیه را ادامه مسدود بودن مسیرهای تجارتی با پاکستان میدانند. این در حالی است که به تازگی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در دیدار با رهبران اتاق کسب‌وکاران و دکانداران و مسئولان اصناف از آنان خواسته که از افزایش قیمت‌ها در ماه رمضان خودداری کنند. جزئیات بیشتر در گزارش فایزه ابراهیمی.
در آستانه ماه رمضان شماره از باشندگان ولایت‌های افغانستان می‌گویند که بهای مواد خوراکی اولیه در بازارها افزایش یافته است. آنان می‌گویند که از یک سو بیکاری و مشکلات اقتصادی و از سوی دیگر افزایش قیمت مواد خوراکی زندگی را بر آنان دشوار ساخته. عبادالله باشنده منطقه ارزان قیمت کابل به رادیو آزادی گفت:
سر از حالا قیمت برنج، روغن، شیر و دیگر مواد بالا رفته است. مردم فقیرند. کار و روزگار وجود ندارد. حکومت باید جلوی افزایش قیمت ها را بگیرد.
گلبوت، یکی از باشندگان ولایت نینگرهار، نیز در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کرد که هر سال با فرارسیدن رمضان بهای مواد خوراکی اولیه افزایش می‌یابد.
در دیگر کشورهای اسلامی با آمدن رمضان قیمتها کاهش می‌یابد، اما در کشور ما متاسفانه با آمدن رمضان نرخ‌ها بالا می‌رود. مردم فقیرند، کاروبار متوقف است، مهاجران تازه برگشتند. با در نظر داشت این شرایط، تاجران باید بر مردم خود رحم کنند.
سیرت، باشنده شهر مزار شریف در ولایت بلخ، نیز به رادیو آزادی در این مورد می‌گوید:
تاکسات کنترل باید کنند دیگه، چون کل مردم افغانستان غریب است و سندگان چی نداشت، باید ارزان باشه که یک مسلمان بخره بتانه که ما این بارک رمضان با خوشی و خوبی سپری کنند.
عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در مورد این درخواست‌ها به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما به تازگی نوردین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، در دیدار با رهبری اتاق کسب‌وکاران و دکانداران و مسئول اصناف از آنان خواسته که در ماه رمضان از افزایش قیمت‌ها خودداری کنند. در بیانیه‌ای که روز شنبه 25 دل و در صفحه اکس این وزارت نشر شده، آمده که مسئولان یاد شده اطمینان دادند که مواد مورد نیاز به اندازه کافی در بازار موجود است و در ماه رمضان افزایش قیمت رخ نخواهد داد. با این حال، برخی شهروندان می‌گویند تنها وعده کافی نیست و باید اقدامات عملی و نظارت جدی صورت گیرد. شماره از عمده فروشان در بازار مندوی کابل نیز می‌گویند که از هفته گذشته به این سو بهای برخی از مواد اولیه خوراکی افزایش یافته. آنان روز یکشنبه 26 دل و به رادیو آزادی گفتند که هفته گذشته یک بوجی 7 سیره آرد به 1420 افغانی به فروش می‌رسید، اما اکنون به 1510 افغانی به فروش می رسد. یک سیر بوره پیش از این 340 افغانی بود، اما اکنون به 360 افغانی رسیده است. همچنان بهای یک بوجی 3.5 سیره برنج الان است حدود 700 افغانی افزایش یافته، به گونه‌ای که هفته گذشته 2800 افغانی بود و اکنون به 3500 افغانی رسیده است. به همین ترتیب در هر سیر دال و لوبیا نیز میان 10 تا 40 افغانی افزایش به میان آمده. با این حال، به گفته آنان بهای روغن کاهش یافته. هفته گذشته 10 لیتر روغن 1250 افغانی بود، اما اکنون به 1080 افغانی رسیده. در همین حال برخی از اعضای اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگویند بسته شدن راه‌های ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان و همچنان افزایش بهای برخی کالاها در بازارهای جهانی از دلایل افزایش قیمت‌ها در بازار افغانستان است. خانجان الکوزی مشاور این اتاق یک شنبه بر رادیو آزادی گفت
افغانستان که بدبختانه هم داشتیگی که داشت مذهبی
در افغانستان متاسفانه در روزهای مذهبی وقت تقاضا در بازار افزایش بیابد قیمتها بالا می رود. اما امسال عوامل دیگری نیز وجود دارد که مهمترین آن بسته شدن راه ها با پاکستان است. این مسیر برای ما ساده ترین و ارزان ترین راه بود. به طور کلی متاسفانه در افغانستان این به یک رسم تبدیل شده که در ایام رمضان و عیدها قیمتها افزایش می یابد.
راه‌های ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان بیش از 4 ماه پس از درگیری‌های شدید در امتداد خط دیورند از سوی پاکستان برای هر گونه رفت آمد بسته شد که در پی آن تجارت میان دو کشور نیز متوقف شده. با این حال این موضوع تنها مربوط به سال جاری نیست، بلکه در سال‌های گذشته نیز شماری از مردم با فرارسیدن ماه رمضان از افزایش بهای خوراکی در بازارها شکایت داشتند. وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان اما در دیدار اخیر خود با رهبری و اتاق کسب‌وکاران و دکانداران و مسئولان اصناف ادعا کرده که در چند سال گذشته قیمت‌ها در ماه رمضان در سطح مناسب قرار داشته است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
37 سال پس از خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی پیشین از افغانستان، پیامدهای آن جنگ هنوز هم در زندگی میلیون‌ها افغان سایه افکنده است، به ویژه بر سرنوشت مهاجرانی که در پی آن تهاجم به برخی کشورهای دیگر از جمله پاکستان پناه بردند و فرزندانشان در تبعید به دنیا آمدند. اکنون با افزایش فشارها، تشدید روند اخراج مهاجران و بسته شدن کمپ‌های مهاجرین در پاکستان، بسیاری از این خانواده‌ها ناگزیر به بازگشت به کشور شدند که برخیشان هرگز آن را ندیدند و با بی سرپناهی و آینده نامعلوم روبروند. بیاین که جزئیات بیشتر را در گزارش سنا کاکر بشنویم.
یک شنبه 26 دل 37 سالگرد خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق از افغانستان است. روزی که با عبور بوریس گروموف فرمانده اردوی 40 شوروی از پل دوستی بر فراز دریای آمو، حضور بیش از 9 سال این نیروها در افغانستان رسما پایان یافت. 46 سال پیش به تاریخ 6 جدی 1358 نیروهای شوروی سابق وارد افغانستان شدند. رویدادی که با کشته شدن حفیظ الله امین رئیس جمهور وقت انجامید و جنگ را آغاز کرد که میلیون ها افغان را متاثر ساخت. در پی این یورش و جنگ های خونین میان نیروهای شوروی و مجاهدین آن زمان، میلیون ها افغان ناگزیر به ترک کشور شدند. شماری از افغان ها به کشورهای دیگر از جمله به پاکستان مهاجر شدند و سالهای طولانی را در آنجا سپری کردند. به گونه ای که نسل تازه از آنان هرگز افغانستان را ندیده و در همان کشور میزبان تولد و بزرگ شدند. حالا اما شماری از آنان که پس از اخراج از پاکستان به افغانستان بازگشتند میگویند با مشکل بی سرپناهی، بیکاری و مشکلات اقتصادی روبروند. سناگل یکی از مهاجرانی که حدود 6 ماه پیش از پاکستان به افغانستان بازگشته، روز یک شنبه 26 دل در صحبت با رادیو آزادی گفت پدرش در زمان تهاجم شوروی سابق بازداشت شده بود و پس از آن خانوادهش مجبور به ترک افغانستان شد. او میگوید در پاکستان به دنیا آمد.
پدرم در زمان روزها در جهاد زندانی شده بود و بعد مهاجر شدیم و ما هم در همانجا به دنیا آمدیم. یک خواهرم را در بغل برده بودند و خواهر دیگرم کمی بزرگتر بود. بعد از آن 4 خواهر و ما 6 برادر در پاکستان تولد شدیم. حالا که اینجا آمده ایم هیچ گونه سهولت برای ما وجود ندارد، سرپناه نداریم و در وضعیت بسیار بد به سر میبریم.
عمر مهاجر برگشته دیگر نیز روایت مشابهی دارد. او میگوید پدرش آن زمان مجبور به ترک وطن شد و خانواده‌اش به پاکستان مهاجر شد. عمر 27 ساله که در پاکستان متولد شده میافزاید با شیوه زندگی در افغانستان چندان آشنایی ندارد.
ما به پاکستان آمدیم. من و برادران و خواهران بزرگترم در کمپ ها تولد شدیم و حالا اولادهای خودم هم در پاکستان به دنیا آمدن. 4 ماه می شود که به وطن آمدیم، اما اینجا هم مهاجر معلوم می شویم. در هیچ جای کسی را نداریم و بعضی ها بر ما می خندند که شما مهاجر بودید و مهاجر می مانید.
بیشترین مهاجران که دارای کارت مهاجرت بیوار بودند در سپتامبر 2025 با آغاز روند اخراج از سوی حکومت پاکستان مواجه شدند. همزمان با موج گسترده مهاجرت پس از تهاجم نیروهای شوروی بر افغانستان، ده‌ها کمپ مهاجرین افغان در پاکستان ایجاد شد. کمپ‌هایی که بسیار از آنها تا چند پیش پس از نزدیک به 4 دهه، همچنان پا بر جا بودند. اما حکومت پاکستان به تاریخ 25 سپتامبر سال گذشته در یک مکتوب رسمی هشدار داد که 16 کمپ مهاجرین افغان در ایالت‌های خیبر پشتونخوا، کراچی و پنجاب مسدود خواهد شد و پس از آن نیز شماری دیگر از کمپ‌ها بر اساس فرمان این کشور بسته شد. به گفته برخی مهاجران در تعداد از کمپ‌هایی که هنوز فعال است، خدمات ابتدایی از جمله برق، آب، مکاتب و مراکز صحی محدود یا مسدود شده است. بریال میاخیل رئیس شورای مهاجرین افغان در خیبر پشتونخوا که خود در 7 سالگی پس از یورش شوروی به پاکستان مهاجر شده بود میگوید ایجاد این کمپ ها در آن زمان پاسخی به موج مهاجرت افغان ها بود، اما اکنون وضعیت مهاجران نسبت به گذشته دشوارتر شده است.
وقتی مهاجر شدیم و اینجا آمدیم، کمیشنری و یونیسیار فعال بودند. کمپ ها ساخته شده بود. بعضی مردم برای خود خانه کرایه می گرفتند، کمک می شد، مواد خوراکی داده می شد و آزادی کار و زندگی وجود داشت. اما در یک شب مهاجر غیر قانونی خوانده شدیم. حالا که این مهاجران فقط به امید خدا هستند، بعد از 35 سال که برمی گردند، خانه و سرپناه ندارند، کار و روزگار ندارند و حتی با مردم و محیط اطراف آشنایی ندارند.
زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان یک شنبه 26 دلو در اعلامیه به مناسبت 37مین سال روز خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق از افغانستان آن را پر از افتخار و شکرگزاری خوانده است. مجاهد در جدی 1400 به رادیو آزادی گفت که شش جدی روز تهاجم شوروی سابق یک روز سیاه در تاریخ افغانستان و آغاز 40 سال غمبار در این کشور بود. حکومت طالبان 26 دلو را در افغانستان رخصتی عمومی اعلام کرده است. اتحاد جماهیر شوروی سابق نزدیک به 15,000 سرباز خود را در این جنگ از دست داد و این تهاجم در افغانستان افزون بر مهاجرت گسترده افغان‌ها، جنگ‌های مرگباری را نیز در پی داشت. دیدبان حقوق بشر در گزارشی در سال 1990 تعداد تلفات غیر نظامیان در پی این تهاجم در افغانستان را حدود 1,000,000 نفر برآورد کرده است. رادیو آزادی.
شماری از جوانان افغان که در رشته های مختلف تحصیل کردند میگویند به دلیل کمبود فرصت های شغلی در حوزه تحصیلیشان به حرفه ترمیم موبایل رو آوردند. در این حال شماری از آگاهان و فعالان بخش تکنیک و تکنولوژی میگویند با توجه به رشد سریع تکنولوژی و نیاز روز افزون به خدمات تعمیر و نگهداری وسایل الکترونیکی، این حرفه درآمدزاست و جوانان می توانند به سرعت وارد بازار کار شوند. بیشتر در این گزارش.
کار کردن در رشته متفاوت در افغانستان پیش از این هم رایج بوده، اما پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت و افزایش فقر و بیکاری، شماره از جوانان به مشاغل خارج از رشته تحصیلی خود مانند ترمیم موبایل روی آورده و آن را به شکل حرفه‌ای دنبال می کنند. برخی از جوانان که در رشته های مختلف تحصیل کردند و شمار دیگر کارزوی تحصیلات عالی را داشتند میگویند به دلیل نیافتن شغل و چالش های اقتصادی اکنون به کار ترمیم موبایل رو آوردند. عبیدالله محب باشنده کابل که میگوید از فاکولته فارمسی فارغ شده و قبلا دواخانه داشت، اکنون کارگاه ترمیم موبایل دارد. او برای رادیو آزادی گفت که سرپرستی خانواده 9 نفره خود را بر عهده دارد.
پیش از اینکه ما بیام در بخش انجینری موبایل، در بخش فارمسی ما خودم پنتون به اتمام رسندیم، فارمسی را خلاص کردیم، دیگه دواخانه هم داشتم. خواهم تولاتی که پیش آمده می باید شده که دواخانه را دیگه پیش برده نتونم، دیگه همون مصارف خانه بود، مصارف خودم بود. دیگه تقریبا 3-4 ماه میشه خودم منم صاحب دکان خود هستم، صاحب کاروبار خود هستم، کس مانه نه، شکر الحمدلله تا 10,000-12,000 افغانی میتونم که یک کار کنم، اما مشکل خودم مسئله حل میکنم، مشکل فامیل خودم حل میکنم.
بانک عبیدالله محب ماهانه حدود 10,000-12,000 افغانی درآمد دارد، اما این میزان درآمد در شرایط اقتصادی افغانستان که بر اساس شاخص فقر چند بودی برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP و مؤسسه فقر و توسعه انسانی آکسفورد در سال 2022 حدود 64.9% مردم در افغانستان در وضعیت فقر هستند و این مبلغ برای تامین نیازهای یک خانواده پرجمعیت کافی نیست. در این حال نیم‌الا باشنده ولایت ننگرهار که از رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی فاکولته ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمان فارغ شده میگوید اکنون بخش ترمیم تلفن‌های همراه را انتخاب کرده و در آن مصروف است.
اومدی کوششونه وکړه غزمو برخه کې کوم چې کتاب ته معلوماتي سنس برخدم.
تلاش زیاد کردم در بخش مربوط رشته مانند استادی پانتون یا مدیریت کتابخانه که کار پیدا کنم، اما نتوانستم چون این رشته فقط در لغمان است. بعد به دلیل بیکاری به مرکز ترمیم موبایل رفتم، زیرا اکنون موبایل عمومی شده و استفاده کننده زیاد دارد. وقت استفاده کننده زیاد باشد حتما خرابم می شود. بسیاری از دوستانم که پانتون خواندم به همین بخش آمدند و برخی هم درس را نیمه رها کردم. یک جوان با 30,000 افغانی می تواند آموزش ببیند و یک حرفه یاد بگیرد و آینده اش را بسازد.
مشکلات پیدا شي نور یو ځوان ټولې شي په 3000 افغانۍ باندې یو کسب تر لاسه کی او خپل اینده جوړ کی.
آنان میگویند برای یادگیری ترمیم موبایل در یک دوره 3 ماهه با پرداخت 1000 افغانی فیس ماهانه این کسب را مخته و 2 تا 2.5 ماه پس از فراغت ورکشاپ باز کردند. در این حال مسئولان شماره از مراکز آموزشی ترمیم موبایل و وسایل برقی نیز میگویند مراجعه جوانان نسبت به گذشته در این مراکز افزایش یافته است. از این جمله امیرالله امیر رئیس یک مرکز آموزش ترمیم موبایل در کابل به رادیو آزادی گفت:
شما بخش ترمیم موبایل در سال که اگر برتون ببینیم با تعداد 100 تا 200 نفر از جوانان ما جذب داریم در این قسمت و سیستم ما به شکل است که 3 تا 4 ماه می باشد و جوانان میان یاد می گیرند و صاحب شغل و حرفه می شود. ما جوانایی داریم که از رشته های مختلف مثلا فارغ گردیدن، از جمله مثلا اقتصاد است، بخش های فارمسی است، طب معالجوی و بخش های دیگه که مثلاش هست، اینا فارغ گردیدن و در پهلوی از او میخواین که رشته را هم یاد بگیرن و صاحب یک شغل شود. چون این رشته ای است که تقریبا 3 تا 4 ماه سال دوام میکنه، بعد از او باز اینا میتونن کاروبار خود شروع بکنن و کار بکنن.
با گفته او نه تنها جوانان بلکه حتی افراد میان سال که از وظایف قبلیشان برکنار شدند یا در بخش‌های مختلف کار پیدا نمی‌کنند به این مراکز مراجعه کرده و پس از 3 تا 4 ماه آموزش ورکشاپ ترمیم موبایل باز می‌کنند. هیدر بار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر چند ماه پس از به قدرت رسیدن حکومت طالبان در افغانستان گفته بود که طالبان در اداره‌های دولتی افراد غیر مسلکی و کسانی را گماشتند که تنها در مدرسه‌های دینی آموزش دیده و به اندازه کافی با تحصیلات عصری آشنایی ندارند و این سبب بیکاری در جامعه و ایجاد مشکلات در اداره‌های دولتی شده است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ گفته بود که 80% کارمندان حکومت پیشین در وظایفشان هستند و در سطح رهبری هم افراد شایسته گماشته شدند. در این حال شماره از آگاهان و فعالان بخش تکنیک و تکنولوژی میگویند با توجه به رشد سریع تکنولوژی و نیاز روزافزون به خدمات تعمیر و نگهداری وسایل الکترونیکی، این حرفه درآمدزاست و جوانان می توانند به صورت وارد بازار کار شوند. آقا ملوک سهار متخصص بخش تکنولوژی و انجینیر سافت ویر به رادیو آزادی گفت:
دست نیوی تکنولوژی ولی باید پاملرانه وسیم. اغه دلیل دست 2.5 برابر پرمختګ زیات تن ډیر زیات پرمختګ کوي تقریبا.
این که چرا باید با تکنولوژی توجه بیشتر شود؟ دلیلش این است که پیشرفت در این بخش 2.5 برابر بیشتر است. اکنون در جهان جوانان زیادی در همین عرصه کار میکنند و حتی یافتن کار خارج از آن برایشان دشوار است. در افغانستان هم جوانان می توانند به طور آنلاین در هر زبانی کورس ها و ورکشاپ ها را بیا در خانه وسایل تکنیکی مانند لپتاپ فراهم کنند و حداقل روزانه 2 تا 3 ساعت برای یادگیری مهارت ها وقت بگذارند. مشکلات کشور به این معنی نیست که ما توقف کنیم و چیزی نیاموزیم. جهان برای ما توقف نمی کند و باید پیشرفت ها را یاد بگیریم.
این در حالی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، گزارش‌ها از افزایش بیکاری و فقر در افغانستان حکایت دارد. پیش از این نیز سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای ملل متحد درباره وضعیت افغان‌های ابراز نگرانی کردند. بر اساس گزارش سالانه دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا که در 3 دسامبر 2025 منتشر شد، حدود 21.9 میلیون نفر در سال جاری میلادی در افغانستان نیازمند کمک‌های بشر دوستانه اند.
رادیو آزادی
در حالی که افغانستان با بحران رو به گسترش کمابی دست و پنجه نرم میکند، شماری از باشندگان ولایت تخار با استفاده از یک روش سنتی برفهای زمستان را در گودالهای عمیق ذخیره میکنند تا در روزهای گرم سال از آن بهره ببرند. باشندگان ولسوالی های مختلف ولایت تخار میگویند که از این برف ذخیره شده در فصل تابستان و در گرما به حیث آب آشامیدنی و حتی برای تهیه شیریخ استفاده می شود. به گفته کارشناسان منابع آبی، انباشتن برف در گودالها هرچند حرکت نمادین و آموزنده است، اما افغانستان که در یک اقلیم خشک و آسیب پذیر قرار دارد نیازمند برنامه های جامع مدیریت منابع آبی است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
با تداوم زمستان و بارش برف های سنگین در ولایت تخار، شماره از باشندگان این ولایت برف را در گودال های عمیق جمع‌آوری و ذخیره می کنند تا در فصل گرما از آن استفاده کنند. این روش به گفته باشندگان و ولسوالی های مختلف این ولایت یک روش سنتی و کم هزینه است که سالهای سال بدین سو در برخی مناطق کوهستانی این ولایت مروج است. باشندگان این ولایت می گویند که هر سال با آغاز برفباری گودال های با عمق حدود 6 تا 8 متر حفر می کنند و برف های پاک را در آن ذخیره می کنند. این گودال ها معمولا در مناطق سایه دار و به دور از تابش مستقیم آفتاب ساخته می شوند و با لایه های از کاه، خاک و گاه پلاستیک پوشانده می شوند تا برف برای مدت طولانی تری باقی بماند. مسلم، یکی از باشندگان این ولایت، درباره این روند سنتی بر رادیو آزادی گفت:
چقوری میگند که یک میکنه ایره باز داخلی او مثلا از پخال برنج یا پخال شالی استفاده میکنن، پلاستیک استفاده میکنن، باز اوجا برف هم میندازن، کوت میکنن، حتی برف لغت میکنن، یک نفر دو نفر خوب سعی که خوب برف با هم دیگر بچسبه و محلش هم بسیار سرد است، وقتی که سرد باشه باز برف استاد میشه برای چندین ماه.
او میافزاید که در فصل تابستان برخی مردم از این آب برای مواشی و نوشیدن استفاده میکنن و حتی بخش از برف را در شهر برای تهیه شیریخ و فروش میرسانند و از این طریق آید به دست میآورند. سید رحمان رحمانی، باشنده ولسوالی اشکمش، میگوید که مردم قریه های دورافتاده این ولسوالی به دلیل نداشتن دسترسی کافی به آب آشامیدنی در فصل گرما از همین برف ذخیره شده استفاده میکنند. او در صحبت با رادیو آزادی افزود:
از آب بسیار دور است، بعد از همه آب استفاده میکنند. یک آدم با مشکل میره از داخلی کنده، از زیرش دیگه. بلندش پر است دیگه، بعد بالاش رفته نمیشه بس. هم 24 ساعت سرد است دیگه. هر لرزه بگیری همه یخچال وار گشتگی است.
فرخنده باشنده رستاق تخار از خاطرات دوران کودکیش در مورد این گودالهای برف چنین یاد می کند:
به خودم شخصا با زمانی که آب نیاز می داشتم، اون مکتبی که ما بودیم اونقدر آب نداشت و ما به خاطر که آب مانیخ باشم، به خودم شخصا داخلی از او کانالای برف شدم، بعد اونجا برف می گرفتم و استفاده می کردم.
او می گوید این گودال ها بخش از خاطرات مردم محل شده و بسیار از کودکان با همین آب های سر روزهای گرم تابستان را سپری کردند. کارشناسان محیط زیست و منابع آبی این روش را در کنار جنبه های سنتی آن از نگاه مدیریت آب نیز قابل توجه می دانند. عبدالباسط رحمانی، یکی از آنها، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
روشی که مردم مثلا در تخار دارن یک روش بسیار خوب و موثری هست. از این طریق شرایط ذخیره آب بالا میمونن، تن وقت برف انباشته میشه، از تبخیر شدن هم جلوگیری میشه، از ذوب شدن هم جلوگیری میشه، و از اینکه به صورت روانآب حرکت بکنه، روانآب سریع که نتونه جذب زمین بشه در وقتی که ما نیاز نداریم، از اون موقع هم جلوگیری میکنه. خیلی زیاد نمیتونه بر روی ریچارج کردن یا تجدید مجدد آبهای زیرزمینی اندازی که یا به تناسبی که ما استفاده بکنیم موثر تمام میشه. این عنوان بیشتر یک نمادی هست برای حفظ آب و نمیتونه اونقدر یک راه حل مهم و اساسی باشه.
او تاکید میکند که راه حل های بنیادی تر شامل ساخت جکدم ها، توجه به حوزه های آبریز، حفظ پوشش نباتی و حفاظت از گودال ها و حفره های طبیعی است. اقداماتی که میتواند به گفته او میزان جذب و نگهداری منابع آب را افزایش دهد. افغانستان در سالهای اخیر با یکی از شدیدترین بحران های خشکسالی روبرو بوده است. کاهش بارندگی، تغییرات اقلیمی، مدیریت نادرست منابع آبی و افزایش جمعیت از عواملی هستند که دسترسی مردم به آب آشامیدنی سالم را با چالش جدی مواجه ساخته است. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP و دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا بیشتر هشدار دادند که میلیون ها نفر در افغانستان با ناامنی آبی و غذایی روبرو هستند و تداوم خشکسالی می تواند وضعیت معیشتی مردم به ویژه در مناطق روستایی را وخیم تر سازد. در چنین شرایطی ابتکارهای مانند ذخیره سازی برف در تخار نشان دهنده تلاش مردم برای سازگاری با شرایط دشوار اقلیمی است. تلاش خلاقانه و ریشه دار در سنت های محلی که هرچند بخشی از نیازهای کوتاه مدت را پاسخ می دهد، اما به گفته کارشناسان برای عبور از بحران گسترده آب در کشور نیاز به راهکارهای پایدار و حمایت های گسترده ملی و بین المللی وجود دارد.